تیراندازی در پراگ پایتخت چک به کشته شدن دست کم 15 تن انجامیده است. از تصویب کلیات لایحه بودجه سال 1403 خواهیم شنید به رغم همه ابهاماتش. با گردآفرید اولین زن نقال ایرانی و همچنین هادی خرسندی طنز پرداز شهیر ایرانی هم به مناسبت شب یلدا گفتگو کرده ایم. عزیزان، به نیت شما تفعلی به دیوان حافظ نیز زده ایم. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. تیراندازی در پراگ پایتخت چک به کشته شدن دست کم 15 تن منجر شده است. پلیس جمهوری چک تایید کرده که مهاجم دانشجوی 24 ساله‌ای رشته تاریخ بوده و مشکلات روانی داشته است. اما جزئیات بیشتر رو اجازه بدید از همکارم جمشید زند بشنویم که این واقعه رو دنبال کرده به دقت و همکنون در استودیو در کنار ماست. آقای زند، به شما خوش آمد میگیم و از شما بشنویم آخرین تحولاتو.
بله، خانم رواش جان، همونطور که شما اشاره کردید این تیراندازی در ساعت‌های پیش ما گزارش دادیم، حوالی ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی در دانشکده فلسفه و آکادمی هنر دانشگاه چارلز در مرکز شهر پراگ اتفاق افتاد و در عرض چند دقیقه منطقه‌ای که این ساختمان در اون واقع شده کلاً از حالت عادی خارج شد. تا الان رئیس پلیس کشته شدن دست کم 14 نفر از افرادی که در داخل ساختمان بودند تایید کردن، 25 نفر هم مجروح شدن که حال چند تاشون وخیم است، به بیمارستان‌های منطقه منتقل شدن ولی هنوز معلوم نیست که چند نفر حالتشون به شدت وخیم هست که در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفتن. تیرانداز هم یک شهروند، همونطور که شما هم اشاره کردن، 24 ساله جمهوری چک، دانشجوی دانشگاه چارلز بود که چند ساعت پیش از این حادثه به خونه خانوادگی خودش در شهر هستونان در نزدیک پراگ رفته و اونطوری که گزارش های پلیس میگه اول پدرش رو به قتل رسونده و بعد با اسلحه و مقادیر زیادی اسلحه و مهمات به سمت دانشکده فلسفه رفته و وارد ساختمون شده، در حالی که ده ها دانشجو، استاد دانشگاه و افراد دیگه در داخل بودن، شروع به تیراندازی کور کرده بدون هدف. چند ساعت پیش رئیس پلیس پراگ توی کنفرانس خبری گفت که این مهاجم احتمالاً همون فردی هم هست که 6 روز پیش در جنگلی در نزدیکی پراگ یک مرد و یک کودک رو کشت و هنوز احتمال هست، معلوم نیست که اون باشه، ولی رئیس پلیس گفت که احتمال زیاده که همون فرد باشه. به گفته رئیس پلیس این دانشجوی 24 ساله مجوز حمل و خرید اسلحه رو داشته و بعد از اینکه پلیس وارد ساختمان دانشکده فلسفه شده چندین قبضه اسلحه و خشاپای فشنگ پیدا کردن، یعنی فقط یک دونه اسلحه نبوده، در با خودش برده توی ساختمان. به این دلیل هست که وسعت تیراندازی کور گسترده بوده، به طبقات مختلف رفته. در یک صحنه ای از ویدیوهای منتشر شدن دیده میشه که در طبقات بالای این ساختمان چند طبقه قدیمی از بالکن به سوی خیابون و به سوی مردم چند ثانیه شلیک میکنه و بعد میره داخل ساختمان. پلیس هنوز تایید نکرده که این دانشجوی 24 ساله آیا خودکشی کرده یا اینکه بر اثر تیراندازی پلیس کشته شده. تحقیقات در این باره ادامه داره، ولی چیزی که قطعی هست در ساعت‌های اولیه درگیری، در دقایق اولیه کشته شده. تیراندازی در داخل ساختمان حدود 20 تا 30 دقیقه طول کشیده که تا پلیس وارد بشه و در حالی که تیرانداز وارد ساختمان شده، ایمیلی هم چند از استادای دانشگاه که کلاس درس داشتن در اون زمان بهشون فرستاده شده که درها رو ببندید و قایم بشید. این کار رو کردن و جان ده ها دانشجو و استاد دانشگاه به این صورت نجات پیدا کردن. یه دستشون هم از 8 نفر، خبرگزاری نوشتن 8 نفر از دانشجو از پنجره خارج شدن، رفتن بالکن پشت ساختمون قایم شدن و دانشجوهایی که در داخل و کارمندا و استادا به هر نحوی بود خودشون رو تونستن قایم بکنن، ولی خبرهایی که میرسه که راهروهای ساختمون خونالود هست، برای اینکه هنوز معلوم نیست که آیا واقعا این 14 نفر کشته شدن و یا عده بیشتری جونشون رو در این حادثه، در این تیراندازی کور از دست دادن. ولی چیزی که هستش که این حادثه واقعه در طول تاریخ مدرن جمهوری چک سابقه نداشته. هم رئیس جمهور، هم نخست وزیر، رئیس پلیس و تمام مقامات عالی پیام دادن. کنفرانس های خبری در حال برگزاری هست. یه مسئله دیگه هم هست که پلیس گفته که و گزارش های رسانه های محلی در شبکه های اجتماعی قبل از این اقدام پیام هایی منتشر کرده بود، به ویژه در شبکه اجتماعی تلگرام، که می گفت که همه از اون متنفر هستن و اون هم از همه دنیا متنفر. البته تحقیقات پلیس، گشت و گذار پلیس درباره ماجرای شبکه‌های اجتماعیش و تفکر و انگیزش هنوز ادامه داره. ما ساعت پیشم با یک ایرانی مقیم پراگ که در زمان حادثه در این محوطه بوده، در دورور دانشگاه بوده، شاهدات به عنوان شاهد عینی گرفتیم که با هم میشنویم.
ما کنار دانشگاه چارلز بودیم، بعد متوجه یه فرد مسلحی شدیم با آرم پلیس که به سرعت وارد دانشگاه شد. از اطراف صدای شدید آژیر پلیس می اومد. ما متوجه شدیم که یه اتفاق افتاده. ما اومدیم تا میدونه رو به روش که دیدیم از طرفهای مختلف داره پلیس میاد و مسیرها رو میبنده و با جلیقه ضد گلوله دارن میرن توی دانشگاه. افرادی که اون پایین دانشگاه بودن و خارج میکردن و تخلیه میکردن مکان رو، کم کم پلیس اومد و کل مکان و اطراف رو بست و شروع کرد به بردن مردم به نقاط امن. تا یه شعاع تمسی دانشگاه که کاملا پلیس بسته بود، یه حدود 10 دقیقه بعدش صدای تیراندازی نمومتد، ولی با فاصله، ولی 11-12 تا صدای تیراندازی ما شنیدیم و خب دیگه بعد پلیس اومد و با ساختمان‌های محلی همکاری کردن و ما رو بردن توی یه موزه‌ای. چند دقیقه بعدش با از این قایق‌های تفریحی ما رو از منطقه خارج کردن.
از یک شاهد عینی می‌شنیدیم. آقای زند، گفته شده که در یک دانشگاه، دانشگاه فلسفه یا هنر یا فلسفه و هنر هر دو، این اتفاق افتاده. اما این دانشگاه کدام دانشگاهه، در کجا قرار داره و تا چه حد مرکزیت داشته؟
این دانشکده فلسفه و آکادمی هنر یک ساختمان بسیار قدیمی در مرکز شهر پراگ هست، در نزدیکی میدان یان پالاخ که مشرف است به رودخانه ولتا. من خودم داخل این ساختمان چندین بار بودم. بسیار بزرگ هست، ساختمان قدیمی هست، کلاس های درس و هر ازگاهی هم نمایشگاه های نقاشی و آثار هنری در اون برگزار میشه. یعنی رفت آمد به داخل ساختمون زیاد است و تدابیر امنیتی به اون شدت نیست که کسی نتونه اسلحه رو قایم بکنه و بره توی ساختمون، چون محل تحصیل دانشگاه هست و پلیس هم در اونجا حضور چندانی نداره. از نظر موقعیت این ساختمون بسیار نزدیک است به یکی از شلوغ‌ترین ایستگاه‌های متروی پراگ و چند صد متر اون طرف در میدان اصلی پراگ هست و بازارچه کریسمس اونجا هست. ما در هفته تعطیلات کریسمس هستیم. در این فصل در پراگ که یکی از توریستی ترین شهرهای اروپا میتونیم بگیم، هزاران نفر در روز از این بازارچه دیدن میکنن و با استفاده از این خط مترو میرن به این بازارچه. یعنی محل بسیار پر رفت آمدی هست این ساختمونی که این دانشکده در اون واقع شده. و مسئله دیگه هم این است که پراگ به عنوان یکی از اهمترین شهرهای اروپا تا الان شناخته میشد، ولی این حادثه که در دهه های اخیر بی سابقه هست، ممکنه چهره پراگ رو یک مقداری در تعطیلات کریسمس عوض بکنه.
اتفاقا این دقیقا همون چیزی بود که میخواستم اشاره کنم، چرا که به نسبت شنوندگانمون که صدای ما رو الان میشنون، ما که اینجا در پراگ هستیم آگاهیم که چقدر اینها مردمانی هستن که از خشونت برین و پرهیز میکنن و از خشونت حتی میترسن. بعضی وقتا بعضی ها میگن که از پلیسشون حساب میبرن، ولی که واقعا خشونت خیلی کم اینجا دیده میشه. برعکس بقیه کشورها که شما میبینید مردم از ماشین میان پایین و میافتن به جون هم، چنین صحنه هایی هرگز دیده
اینجا
نمیشه.
اینجا بله نیست.
الان برآورد میشه که بسیاری برآورد میکنن که این به به یک تراما و یک واقعا فاجعه روحی برای مردم بدل بشه. تو چه حد این ممکنه؟
این بلا احتمال زیاده، برای اینکه هم با توجه به اون که کسانی که کشته شدن گرچه ما هویتشون نمیدونیم ولی دانشکده بوده و کلاس درس بوده، احتمال اینا دانشجویان جوانی بودن، استادا بودن و افراد عادی بودن که در درون ساختمان در سه بعد از ظهر اونجا بودن. و الان که من شبکه‌های اجتماعی رو و رسانه‌های محلی رو نگاه می‌کردم، واکنش‌ها خیلی شدید هست. با اینکه پلیس به موقع رسید، تمام نیروی پلیس پراگ تجهیز شد و تمام امکاناتش به کار گرفتن، ولی ابعادش در عرض چند ساعت انقدر گسترده شده، به ویژه که پراگ پر جمعیت ترین شهر جمهوری چک است، توریستی ترین شهر جمهوری چک و یکی از توریستی ترین شهرهای اروپا هست، اینه که مردم پراگ که ندیدن همچنین خشونت های هر 10 سال یک بار یک خشونت اینطوری با اسلحه کشت و کشتار میشه، براشون خیلی سنگینه، به ویژه که انظر ذهنی داشتن آماده میشدن برای تعطیلات کریسمس.
سپاسگزارم. تیراندازی یک مهاجم 24 ساله در یک دانشکده در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک دست کم 15 کشته و چندین و چند مجروح بر جای گذارده. از جمشید زند از رادیو فردا می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
با وجود همه این خشونت ها عزیزان، اما شب یلداتون مبارک باشه. بشنوید که مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه کلیات لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 1403 ایران را تصویب کرد. بودجه‌ای که پیشتر از سوی مجلس رد شده بود و همچنان هم ابهام‌های زیادی درباره ساختار و شیوه اجرایش وجود دارد. بابک غفوری آذر گزارشی دارد در این باره.
کلیات لایحه بودجه سال 1403 ایران پس از یک هفته رفت و آمد میان دولت و مجلس سرانجام روز چهارشنبه تصویب شد. در حالی که به گفته کارشناسان و تعدادی از نمایندگان مجلس ابهام‌ها و تردیدهای زیادی درباره ارقام و امکان اجرایی شدن آن بدون کسری وجود دارد. یک هفته پیش مجلس ایران لایحه بودجه پیشنهادی دولت ابراهیم رئیسی را رد کرده بود. مهمترین علت آن تصمیم به گفته محمد باقر قالیباف رئیس مجلس کسری قابل توجه و ابهام‌ها درباره منابع همسانسازی حقوق بازنشستگان بود.
این لایحه خودش کسری قابل توجهی داره. در این کسری قابل توجه پیشبینی حقوق بازنشستگان نشده. این هم برش اضافه میشه. بعد اگه بخوایم یه منوط بکنیم و از محل مالیات باز یه اشکال دیگه بدتر به وجود میاره.
موضوع افزایش قابل توجه رقم مالیات ها در بودجه از دیگر موارد انتقادها از لایحه پیشنهادی دولت بود. دولت ابراهیم رئیسی در فرصت یک هفته‌ای تغییراتی در لایحه پیشنهادیش داد. تغییراتی که به نوشته روزنامه شرق حد اقلی بوده است. مهمترین تغییر مربوط به حقوق بازنشستگان بود. قشری که در سالهای اخیر یکی از بیشترین اعتراضهای معیشتی را در ایران سامان داده و همواره از متناسب نبودن حقوقشان با تورم شکایت کردند. در تغییر اعمال شده دولت 1% مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده تا منبعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین شود. راه حلی که به گفته برخی نمایندگان مجلس در گفتگو با رسانه‌های ایران قرار دادن بازنشستگان و مردم در مقابل مجلس است. این اقدام دولت عملاً بر میزان افزایش مالیات‌ها که پیشتر هم افزایش آن توجه برانگیز شده بود می‌افزاید. اقدامی که به معنی افزایش تورم است و برای اقتصاد ایران که سال‌هاست با ارقام بسیار بالای تورمی روبروست بدترین خبر ممکن می‌تواند باشد. احمد علوی اقتصاددان در سوئد تبعات اعمال چنین تصمیمی در بودجه را چنین توصیف می‌کند.
در شرایطی مانند شرایط ایران که با تورم بالا و نرخ رشد پایین مشخص میشه شرایطش، طبیعیه که اقتصاددان ها معمولا توصیه میکنند که مالیات ها افزایش پیدا نکنه تا قدرت خرید خانوار و مستمری به ایران و بازنشستگان ترمیم بشه و این بتونه زمینه برای رشد اقتصادی باشه. اما چون این تصمیماتی که مجلس یا دولت میگیرن مبنی بر افزایش ارزش افزوده مخالف این توصیه های اقتصاددان ها خواهد بود. این تصمیم میتونه دارای پیامدهای نامناسبی باشه، هم از جهت قدرت خرید خود بازنشستگان، هم از جهت اینکه اساساً ناکارآمده و نمیتونه مسئله همسانسازی مربوط به مستمر بگیران و بازنشستگان را به نوعی حل کنه.
از دیگر موارد بحث‌انگیز در بودجه تصویب شده ذکر رقم 758 هزار میلیارد تومان در بخش منابع هدفمندی یارانه‌ها بدون اعلام منبع تأمین آن است. اقدامی که معنی آن می‌تواند موافقت مجلس با افزایش قیمت حامل‌های انرژی یعنی بنزین و گازوئیل باشد، هرچند این موضوع به صراحت در بودجه تصویبی نیامده است. با این تصمیم به گفته رحیم زاره سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، مجلس اختیار افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی را به دولت واگذار کرده است. حفظ رقم 28500 تومان برای نرخ دلار دولتی برای ورود کالاهای اساسی نشان از تصمیم حفظ رقم سیاست چند نرخی کنونی برای ارزهای خارجی دارد. همه این موارد به نگرانی‌های کارشناسان از احتمال تکرار کسری بودجه، مشکل دامنگیر بودجه‌های سال‌های اخیر ایران دامن زده است. احمد علوی از جمله این کارشناسان است.
نگاهی تاریخی اگر بیندازیم به بودجه هایی در 10 سال یا حتی در 20 سال اخیر، میبینیم که این بودجه ها دارای ویژگی های خاصی است، از جمله اینکه همه اونها از کسری بسیار زیاد رنج میبرند. دوم اینکه این بودجه ها اساسا تخلف زیادی ازش میشه، به این معنا که دولت ناتوان خواهد بود از اجرایی شدن اون. بنابراین با توجه به اینکه این عدم امنیت و بی‌ثباتی وجود داره و پیشبینی عملا بسیار دشواره، این تخلف از بودجه یا نامناسب بودن یا غیر مؤثر بودن در واقع میشه گفت به شکل محتومی سایه افکنده بر بودجه در شرایط فعلی.
روزنامه شرق در گزارشش از تصویب کلیات بودجه سال 1403 نوشته برخی نمایندگان امیدوارند بتوانند در کمیسیون تلفیق و صحنه علنی در بررسی جزئیات بودجه نظراتشان را اعمال کنند، هرچند نزدیک بودن به انتخابات پیش روی مجلس و پایان یافتن زمان کاری مجلس فعلی بر تصمیم‌های بسیاری از نمایندگان سایه افکنده.
از بابک غفوری آذر می‌شنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سازمان جهانی بهداشت میگوید با وجود گسترش ساری زیرگونه جدید کووید 19 به نام JN1، همچنان واکسن‌های فعلی میتوانند عموم مردم را در برابر این بیماری ایمن کنند. این سازمان با این حال توصیه کرده تا مردم در مکان‌های عمومی از ماسک استفاده کنند. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که یکی از زیرگونه‌های شاخه اومیکرون از ویروس کووید 19 به سرعت در جهان در حال گسترش است. این زیرگونه جدید که JN1 نام دارد در بسیاری از کشورهای جهان از جمله هند، چین، بریتانیا و ایالات متحده شناسایی شده است. سازمان بهداشت جهانی همچنین می‌افزاید که خطر JN1 برای عموم مردم در حال حاضر کم است و واکسن‌های فعلی می‌توانند در مقابل آن مقاوم باشند. ویروس‌های تنفسی همچون آنفلانزا، ویروس سینسیشیال تنفسی و همچنین زاتوریه کودکان نیز در نیمکره شمالی در حال افزایش هستند. ویروسی که باعث کووید می‌شود به طور مداوم و در طول زمان در حال تغییر است و این تغییرات گاهی اوقات منجر به انواع جدیدی می‌شود. گونه اومیکرون برای مدتی نسبتاً طولانی گونه غالب در جهان بوده است. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید در حال حاضر تعدادی از انواع تازه مرتبط با اومیکرون از جمله JN1 را تحت نظر دارد، اما هیچ یک از آنها فعلا در وضعیت نگران کننده ای قرار ندارند. با این حال JN1 به سرعت در بسیاری از نقاط جهان در حال گسترش است. طبق گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده، JN1 در حال حاضر سریع ترین رشد در آمریکا را دارد و 15 تا 29% از عفونت ها را شامل می شود. آژانس امنیت بهداشتی بریتانیا نیز میگوید JN1 در حال حاضر حدود 7% از تست‌های مثبت کووید را تشکیل می‌دهد. سازمان بهداشت جهانی همچنین گفته که فعلاً شواهد محدودی وجود دارد که بتوان گفت JN1 در مقابل مسئولیت‌های حاصل از واکسن‌ها مقاوم است یا خیر. پس از فروکش کردن دوران اوج همه‌گیری کووید 19، تعداد کشورهایی که اطلاعات مربوط به بستری افراد مبتلا به این ویروس را گزارش می‌کردند نیز به طرز چشمگیری کاهش یافته و به همین دلیل فعلا نمیتوان گفت که آیا مبتلایان به جای عنوان بیشتر از موارد قبلی بستری میشوند یا خیر. با این حال متخصصان توصیه میکنند که همچنان استفاده گسترده از واکسن های بروز شده کووید 19 بهترین راه برای محافظت از مردم در مقابل این بیماری است.
از اردشیر طیبی میشنیدیم. شما شنونده خوب ما بیدارید؟ در کنار هم هستید؟ ضیافت دارید؟ ضیافت به غذاش نیست، به تنقلاتش نیست، بلکه به دور هم بودنشه، به گپ و گفتشه. اما بشنوید که بر اساس تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به تازگی شب یلدا امشب و چهارشنبه سوری تغییر نام پیدا کردن و قراره در تقویم سال آینده با نامهای جدیدشون ثبت بشن. چهارشنبه سوری شده روز تکریم همسایگان، شب یلدا هم قراره بشه روز ترویج فرهنگ میهمانی و پیوند با خیشان. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در این شب یلدا واکنش هادی خورسندی، طنز پرداز و شاعر مشهور ایرانی رو در لندن جویا شده.
این معجزه جمهوری اسلامی که اولا شب رو تبدیل به روز کرده و این روز رو هم به این معنی که گذاشتن، در واقع اینها یاد حکایت اسمشو نیار خودشو بیار میندازه. اینا هرچه سعی کردن که از بین ببرن شب یلدا و چله و چهارشنبه سوری رو نتونستن، حداقل زور خودشونو زدن که اسمش رو عوض کنن. اما همونطور که آقای خامنه ای دوبار در انجمنهای مختلف ادبی اومنهای ادبیات فرمودن که تلویزیون بگن تلویزان و به رادیو بگن رادیان و به تلفن بگن الودان، همونطور که این حرف ایشون هیچ وقت اثر نکرد و مردم همون اسمای قدیمی رو به کار بردن، به خواب خواهند دید که حالا شب یلدا و شب چله و شب چهارشنبه سوری رو به این اسمایی که ایشون ها پیشنهاد کردند مردم مبدلش کنند. ولی من فکر کنم سابقه شب یلدا، شب میوه خورون، به زمان آدم و حوا برگرده. من فکر کنم که اون شبی که آدم گاز زد به سیب شب یلدا بوده باشه، اولین بار که انسان میوه خورد. البته مسلمان ها میگن گندم خورد، ولی شاعر میگه که غافل مشو از میوه گساری شب یلدا. میوه گساری رو، این گساری رو برای میوه هم من مصرف کردم. غافل مشو از میوه گساری شب یلدا، تاراج بکن باغ اناری شب یلدا. یک لحظه مخور قصه آنان که ندارن، باید بترکی تو که داری شب یلدا.
اشاره جالبی بود به کسانی که زیاد خاری میکنند. و البته شنیدم که شما، و میدونم دقیقا که شما چند شعر رباعی دیگه هم دارین، از جمله یکی از این شعرهاتون بود یا قصیده‌ای بود که چند سال پیش در ارتباط با شب یلدا و تلفنی که من به شما کردم و از رادیو فردا سرودین. اگر ممکنه اون رو هم برای ما.
من ندارم و اگر شما نوارش دارید پخش کنید. برای اینکه
بله داریم، حتما داریم. پخشش میکنیم.
با صدای بهتری هم خواهد بود، برای اینکه اون موقع یه مقداری برناتر از آن بودم که اکنون هستم. و امیدوارم که شب یلدا و شبهای دیگر و روزهای دیگر بر ملت ایران در سرزمینمون شبهای شاد و روزهای شادی باشه و غم کم و کمتر بشه. به هر حال می‌فرماید شاعر، میگه موقع آن شد که من فکر شب یلدا کنم، موقع آن شد که من فکر شب یلدا کنم، عرضه بر هم میهنان در رادیو فردا کنم. با خودم گفتم برای گفتن یک شعر خوب باید اول سوژه جانانه ای پیدا کنم، بعد دیدم شعر می بایست خود نازل شود، من نمی باید تلاش و کوکشش بی جا کنم. بعد گفتم می توانم لااقل یک بیت را صرف تعریف از شراب و ویسکی و وودکا کنم.